بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نکاح که تقسیم شد به نکاح دائم و منقطع و نکاح عمم، در نکاح دائم چهار فصل بود. فصل اول آداب عقد بود که هنوز تمام نشده، فصل دوم در خود عقد است، سوم در اولیای عقد است، چهارم در احکام و مسائل مترتبه بر عقد نکاح است. در فصل اول که سخن از آداب عقد بود، مسئله استحباب نکاح و گاهی وجوب نکاح و همچنین استحباب ولیمه، استحباب خطبه، اینا گذشت. و به مناسبت اینکه شخص می تواند الحمدلله شخص می تواند زنی که می خواهد با او ازدواج کند نگاه کند، مسئله جواز نظر به نامحرم مطرح شد. نظم طبیعی همونطور که قبلا اشاره شد این است که اول حکم حرمت مشخص بشود، بعد موارد استثناء، یعنی نگاه به نامحرم جایز نیست مگر در مواردی استثناء شده. یکی از اون مواردی استثناء شده این است که مرد نامحرم زنی را که میخواهد با او ازدواج کند میتواند نگاه کند. این جز موارد استثناء است، این نظم سنایی است. لیکن چون محور بحث حرمت نظر به نامحرم نبود، محور بحث این بود کسی که میخواد ازدواج کند میتواند نگاه کند، لذا از اول این موارد استثنایی ذکر شده. به همین مناسبت مرحوم محقق در متن شرایع و خیلی از فقها آمدن عناوین چهارگانه را مطرح کردند: یکی نگاه مرد به مرد، یکی نگاه زن به زن، یکی نگاه مرد به زن، یکی نگاه زن به مرد. اون چی که مدار اصلی است نگاه مرد به زن است، اما نگاه زن به مرد هم در کنار این ذکر شده. اصل حکم اولی در باره مرد نامحرم و زن نامحرم این عدم جواز نظر است، هم از طرف مرد هم از طرف زن. برای اینکه کریمه سوره مبارک نور که دارد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، همون کریمه دارد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، همون آیه‌ای که دستور چشم پوشی به مردها را صادر می‌کند، دستور چشم پوشی به زنها را هم صادر می‌کند. مرد حق ندارد زن نامحرم نگاه کند الا ما خرج به دلیل، زن هم حق ندارد مرد نامحرم نگاه کند الا ما خرج به دلیل. یه مسئله مربوط به وجوب ستر است که کی بپوشاند و چقدر بپوشاند. در مسئله وجوب ستر اون هم متقابل هست، یعنی مرد خود را از زن بپوشاند و لخت نشود، زن هم خود را از مرد بپوشاند و عریان نشود. منتها در مسئله جواز نظر فرقی نیست، ولی در وجوب ستر فرق کامل هست. بر زن واجب است که خود را بپوشاند الا ما خرج به دلیل، بر مرد واجب نیست اون اندازه‌ای که بر زن واجب است خود را بپوشاند. زن مرد در محیط کار خودش است، تو مغازه خودش است، دستش بیش از اون اندازه‌ای که برای زن گفتن وجه و کفن جایز است برای مرد جایز است. اون میتوانه ساعد خود را نشون بدهد، باز باشد برای کسب و کار. اما اونجایی که برای ضرورت نیست، برای کسب و کار ضروری نیست، مثل که بازوی خودش نشون بدهد، اون هم معلوم نیست. البته سالمندان همونطوری که زنها مستثنا هستند به نام قواعد از نساء، برای مردهایی که سالمندن حالا یا پیرن یا بالاخره میان سالن، پوشوندن بازو شاید ضرورت نداشته باشد، ولی برای جوان معلوم نیست که بازگذاشتن بازو جایز باشد. به هر تقدیر وجوب ستر برای زنها هست که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و امثال ذالک از معارف، اما یه همچه دستوری به مرد داده نشد که خودش بپوشاند و گردن خودش بپوشونه و سینه خودش بپوشونه و مانند آن، الا البته ما خرج مواردی که خرجه به دلیل. اون حکم اصلی که نگاه مرد به زن جایز نیست، اون هنوز نیامده که مرحوم محقق تو متن شرایع بعض ذکر میکند. فعلا موارد استثنایی رو ذکر کردن، موارد استثنا رو ذکر کردن. در موارد استثنا یه جایی که مرد بخواهد با همزنی ازدواج کند، گفتن نکاح جایز است. وسیع ترین نظر فتوای مرحوم صاحب جواهر بود، همون فتوا را مرحوم اصفهان کاظم قبول کرد، همون فتوا را مرحوم استاد عبدالاعلی سبزوار رضوان الله علیه اجمعین قبول کردند. اما اون مقداری که صاحب جواهر به صورت باز فتوا دادن، بسیار از بزرگان احتیاط کردند. مرحوم استوارسن احتیاط کرد، مرحوم بروجید احتیاط کرد، سیدن استاد امام رضوان الله علیه احتیاط کرد، مرمای خوی احتیاط میکنند که اون جوری که صاحب جواهر فتوا دادن، صاحب جواهر احتیاط استحبابی میکنند، اینا احتیاط وجوبی. به اون مقدار احتیاط وجوبی است که نگاه نکند مرد نسبت به زنی که میخواد ازدواج کند. چه اینکه بعضی ها گفتن خصوص زنی که با او میخواد ازدواج کند میتواند نگاه کند، نه اینکه همه زنها رو نگاه کند تا یکی رو بپسندد. این هم از در احتیاط، بعضی احتیاط استحبابی کردن، بعضی احتیاط وجوبی. سلسله بحث رسید به اینکه نگاه به زنهای اهل ذمه چه حکم دارد و نگاه به زنهای اهل بادیه و خیمه نشین و چادر نشین و ایل و امثال اینها چه حکمی دارد. در باره نسای اهل ذمه گفتن به اینکه تعلیلی در روایت شده است که اینها به منزلت الاماء است. این علت خیلی روشن نیست. اگر امام معصوم سلام الله علیه حضور داشته باشد که حکم خدا را خودش آشناست، ولی ما از این علت بخوام استفاده کنیم که نسای اهل ذمه به منزله کنیزان مسلمینن، اثبات این آسون نیست. امام معصوم که باشه، چون ملک دارد لعنه ها، ملکون لل امام، این لام یعنی چیز ماله، بانک زنها شوهر دارد، نسای اهل ذمه شوهر دارن، چگونه مال امامن؟ لذا خود امام معصوم سلام الله علیه میداند چه کنه. در این روایتی که مربوط به اهل تهامه و امثال ذالک بود، روایت بین بزرگان با اختلاف است که آیا این روایت عباد ابن صهیب معتبر است یا نه. عباد اسم چند نفر هست، صهیب هم اسم چند نفر هست، اما عباد ابن صهیب مشخص است چند نفر نیستند. برخی ها مثل مرحوم استاد عبدالاعلی سبزواری نظر شریفشون این است که این خبر ضعیف است، یک جبران عملی نشده، دو پس نه پشتوانه درونی دارد نه پشتوانه بیرونی، و چون این چنین است نمی شود به این خبری که دارد اذا نهو لا ینتهون، اذا نهینه لا ینتهینه عمل بکنیم. پس زنهای اهل بادیه، اهل ایل و بیابون نشین مثل زنهای شهری هم هیچ فرقی ندارن، اذا نهینه لا ینتهین. این روایت چون سندش ضعیف است مورد عمل نیست. لکن دیگران گفتن نخیر، شما نگاه نکنید به این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه از این روایت به خبر تعبیر کرده. اگر مرحوم صاحب جواهر همیشه این اصطلاح رعایت میکرد، اونجا که میفرمود خبر معلوم میشه معتبر نیست، اونجا که دارد صحیحه یا موثقه یا حسنه معتبر هست. اگر همیشه همین اصطلاح رعایت میکرد ما درست بود. شما دلیلی ندارید به اینکه این خبر ضعیف است. اگر بخواید از فرمایش صاحب جواهر کمک بگیرید که ایشون از روایت عباد بن صهیب به خبر تعبیر کرده است، این سخن تام نیست، بلکه امام صاحب جواهر در همه کلمات برابر این اصطلاح سخن نمیگوید. گاهی میبینید که یک خبر مرحوم صاحب جواهر از او به خبر تعبیر میکند، گاهی صاحب جواهر از همون خبر در جای دیگر به صحیحه یا موثقه یاد میکند. معلوم میشه که این تعبیر رعایت اصطلاح نیست در همه موارد. و اگر رجوع به رجال بکنید، خب نجاشی عباد ابن صهیب رو توثیق کرده است دیگه. شما چه دلیل دارید به اینکه این خبر صحیح نیست؟ پس اگر به فرمایش صاحب جواهر که تعبیری دارد از این روایت به خبر تعبیر کرده است، پس این خبر صحیح نیست، این تام نیست، برای اینکه صاحب جواهر رضوان الله در همه موارد برابر اصطلاح سخن نمیگویند. نشانش آن است که در باره یک روایت معین گاهی خبر تعبیر میکند، گاهی صحیحه. اگر سند رجالی میخواید، خب نجاشی توثیق کرده خبر عباد بن صهیب را دیگه، شخص عباد بن صهیب را توثیق کرده دیگه. این عباد بن صهیب دارد که اذا نهین لا ینتهین، اما این علت نیست که اگر انسان بتواند به زنهای مسلمان شهری که نهی از منکر در اونا اثر نمی کند و اونها هم نگاه بکند. این یه حکم خاصی است درباره ایلات و بادیه نشین ها و امثال زاله که ضعف فرهنگی دارند، اما درباره کسانی که حق برشون روشن شد ضعف فرهنگی ندارند، صفاحتی ندارند، ضعیف و رأی نیستن، این جاری نیست. خب پس نگاه به زن نسای اهل ذمه بیش از زنهای عادی میشه نگاه کرد، اما تا همان اندازی که اینا حد که حرمت کردن. درباره نسای بادیه نشین هم به شرح زن به مقداری که اینا حد که حرمت کردن. این مقداری که اینا حد که حرمت کردن یعنی چی؟ این که تو کتاب های فقهی آمده به مقداری که اینا حد که حرمت کردن یعنی چی؟ اصارش این از که هر کسی آبروی دارد، حفظ آبرو بر خود شخص واجب است، چون حق الهی است و او امین است، حق ندارد این حق الهی را از ببرد، و بر دیگران هم لازم است که به این حق تعدی نکند. حالا اگر کسی به سوی اختیار خودش این حق رو حتی کرده است، رعایت نکرده، بر دیگران واجب نیست که این حق را رعایت بکنن. یه مثال مرحومای خویی به امثال ایشون ذکر میکنن، میگن چرا نگاه به نسای بادیه جایز است، بیابان نشین جایز است؟ برای اینکه اذا نهین لا ینتهین. این اذا نهین یا لا ینتهین یعنی چی؟ یعنی اینها حیثیت خود و حرمت خود و حق خودشون رعایت نکردن. چون حق خودشون و حیثیت خودشون و آبرو خودشون رعایت نکردن، به همون نسبت حفظ این آبرو و حق بر دیگران واجب نیست. یه زن مسلمان که خودش میپوشونه این حیثیت رعایت کرده، بر دیگران هم واجب است این حیثیت رعایت بکنن و نگاه نکنن. اما کسی که باز به صحنه می آید، به وارد جامعه می شود، منوش حق خودش رعایت نکرده، حیثیت خودش رعایت نکرده. چون حیثیت خودش رعایت نکرده، حفظ این حیثیت و رعایت این حیثیت بر دیگران واجب نیست. این فتوای فقهی رو که شما باز میکنید دو تا پیام دارد. یکی این که حجاب و حیثیت زن مال خود زن و حق الهی است که در اختیار اوست. دوم این است که نگاه به نامحرم اهانت به اوست، وارد شدن در حریم اوست و حق اوست. تنظیر میکنند میگن به نظیر مسئله غیبت. آبروی دینی هر کسی مال خود اوست، یک، حفظ این آبرو واجب است. دو، حالا اگه کسی متجاهر به فسق شد، این حیثیت خودش رعایت نکرد، حفظ این حیثیت، حفظ این آبرو بر دیگران واجب نیست، لذا غیبت کسی که متجاهر به فسق است جایز است. چون غیبت کردن اظهار نقص و عیب دیگری رو در برداشتن دیگه، این اهانت به اوست. حالا اگه کسی حیثیت خودش رعایت نکرده شده متجاهر به فسق، بر دیگران حفظ این حرمت و رعایت این حرمت واجب نیست. از اینجا جریان عفاف و حجاب مشخص می شود. حالا اگه کسی حرمت خودش رعایت نکرده و به صورت باز یا دست باز وارد جامعه شد، نگاه به او جایز هست، برای اینکه نگاه به زن اهانت به اوست. میبینید حب چقدر فرق میکنه؟ کسی حق ندارد خانه مردم رو نگاه کند، حق ندارد درون اتومبیل مردم رو نگاه کند، چون این وارد شدن به شأن دیگریست، اهانت به شأن دیگریست. نگاه حق ندارد زن نامحرم رو نگاه کند، چون اهانت به شأن اوست. خب این خیلی فرق میکنه نگاه. حالا یک کسی حیثیت خودش، آبروی خودش، شأن خودش رعایت نکرده، باز آمده و نگاه به او عیب ندارد، این کاری به مسئله تلذذ ندارد، کاری مسئله ریب و فتنه و امثال ذالک ندارد. لذا اگر کسی گرفتار ریبه می شود، خوف فتنه دارد و مانند آن، چه این زن حرمت خودش رعایت بکند چه رعایت نکند، نگاه حرام است. خب ببینید خیلی فرق میکند مسئله نگاه. چندین روایت دارد که کسی حق ندارد حالا همسایه نسبت به همسایه دیگری سر بکشد و خانه مردم نگاه کند. تطلع به دور مردم، دار مردم جایز نیست، که حتی دارد میتوان چشم او را از بین در برد، برای اینکه اهانت به اوست. ما چه کار داریم که افراد تو خونشون چه کار بکنن؟ این نگاه یعنی حریم دیگری رو رعایت نکردن. حالا یک کسی با حریم باز وارد جامعه شد، دیگه خودش باز کرده، رعایت نکرده، پس هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی با تلذذ و ریبه و امثال ذالک ندارد. که اذا نهین لا ینتهین، اگر توسعه پیدا کرد حالا یا توسعه پیدا نکرد، نگاه با لذت جایز باشه یا در صورت خوف ریبه و امثالش جایز باشه، اونا مطلقا حرام است. کسی که میترسد با این نگاه به گناه بیفتد، این هیچ بهش حق ندارد، چه اون شخص اهل بادیه باشد، چه نسای اهل ذمه باشد، چه نسای مسلمان. اما نسای اهل بادیه، چادرنشینا و امثال ذالک که تو دامنهای کوه زندگی میکنن، تو بیابونها زندگی میکنن، اینها با همین وضع عادت کردن، حریم خود را رعایت نمیکنن، نگاه به اینها اهانت محسوب نمیشود. همین، نه نگاه به اینها تلذذاً جایز است یا ریبتاً جایز است. همین صاحب جواهری که در اون مسئله به صورت باز فتوا داد که وسیع‌تر از دیگران بود و مرحوم اصفهان کاظم پذیرفت و استبدالعلی پذیرفت و بسیار از مشایخ ما نپذیرفتن، همین صاحب جواهر به صورت احتیاط وجوبی میگوید که مبادا با تصور زنی که از کنار چشم شما گذشت، با اون تصور کسی مثلا در بستر همسرش وارد بشود که اون صورت اون زن در نظر باشد و وقت کنار بستر همسرش برود، با تصور او هم به سر بردن ممنوع است، چون اندل التزاز است. اندل التزاز با تصور اون زنی نامحرم که به سر بخواد ببرد ممنوع است. همین صاحب جواهر که اونجا این فتوای باز را داد، معلوم شد محور جاییست که انسان مسئول از ریبه و خوف فتنه و امثال ذلک باشد. کلن این است. پس فتحصل نگاه با تلزز یا ریبه و مانند آن در همه موارد ممنوع است، چه نسای اهل ذمه چه نسای اهل بوادی. اونجا که جایز است نگاه بدون تلزز است و بدون ریبه. و رازشم این است که نگاه به زن وارد شدن به حریم خصوصی زن است و اهانت به اوست و این جایز نیست. و اگر زنی حریم خود را رعایت نکرد، حق خود را حفظ نکرد، دیگران می توانند نگاه بکنند، دیگه حرمتی ندارد، چون حریم شکنی نیست. حق الله هم همین است دیگر. خود الله برابر این روایت فتوا می دهد. اگر در این روایت دارد ازا نهین لا ینتهین، یعنی اون قسمت میمونه برای تلزز و ریبه که میشه مطلقا حرام، ولی نگاه به افراد معلوم شه وارد شدن در حریم خصوصی دیگران است. همونطور که اتاق مردم، خونه مردم، اتومبیل مردم رو نمیشه سرک کشید و دید، خود افراد هم نمیشه نگاه کرد مگر اینکه چشم بیفتد. معلوم میشه که حیثیت زندگی هر کسی حریم خصوصی اوست. نگاه به زن ورود در حریم خصوصی اوست و اهانت به اوست. حالا اگر کسی خودش این حق را رعایت نکرده، در را باز گذاشته، در اتومبیل را باز گذاشته، در اتاقش را باز گذاشته، این روسری را برداشت، نگاه به او اون حرمت را ندارد که از سنخ ورود به حریم دیگری باشه. میمونه مسئله تلزز و ریبه، اون مطلقا حرام است. چون دو تا حیثیت بود، یکی نگاه به موی زن ولو تلزز و حرمت نباشد جایز، ولو تلزز و ریبه نباشد جایز نیست. نگاه به غیر وجه و کفین و مانند آن که پوشیده است جایز نیست ولو تلزز آدم نباشد. اون مقداری که استثناء کردن وجه از دو کفه ما زهر رو بطرد. خب بله دیگه، لذا گفتم باید احتیاط بکنه دیگه. کسی که گرفتار هست و نمیتواند از اون صورت بگذرد، لذا نگاه نکند، چون این میشه ریبه. حالا یا با او یا با غیر او یا با صورت، وقتی که صورت در ذهنش میمونه میشه ریبه، یعنی خوف فتنه دیگه، حراسناک است که بعد آلوده بشه. اما اگر چون چه هیچ مشکلی برای او نسبت به بیگانه و نامحرم پیش نمی آید، ولی در بستر همسرش در بستر همسرش اون صورت ذهنی کارگشاست، اون حرمت فقهی به معنا ندارد. اما وضع تکوینیش این است که این کودک آلوده به بار میاد، اتفاق افتاد. لذا گفت نه دید. اگر میدوند به این که بعد حادث می شود هم حق نگاه ندارد. اما انسان اصلا در نگاه کند بدون تکرار و بدون ادامه، این صورت است. وگرنه وقتی که می دوند به این که خدا نکرده آلوده می شود، همون لا تقرب الفواحش دیگه، این لا تقرب الفواحش برای همین موارد دیگه. خب پس بنابراین اون صورت که در ذهن میمونه اگر برابر اون صورت معاذ الله گرفتار آلودگی خارجی شد، اصل این کار میشه حرام. اما اگر با همین صورت در بستر همسرش وارد شده است، اون فرزند مشکل پیدا میکند. معروف صاحب جوهرم نظرش به همون روایت است که جز وصایای هستی رسول صلی الله علیه و سلم هست. خب نه، چون بخشش مربوط به حق الله هست، استغفار میخواد که معذرتی به الله هست. بله این بخش وسیعش مربوط به اون حق الله هست، منطقه اون رعایت نکرده. مثل که آدم در مال امانت بخواهد خیانت بکند، از امین نباید معذرت خواهی بکند، از صاحب مال باید خیانت بکند. لذا مسئله استغفار، مسئله معذرت خواهی در مورد ذات از برای ذات اقدس اله مطرح است. خب درباره نسای بابا این مشکل عباد ابن صهیب دیگه حل است، روایت معتبر است. مرحوم استاد بالاعلی نظرش این است که این روایت ضعیف است و ضعفش هم با عمل اصحاب جبران نشده، چون اصحاب عمل نکردند. وقتی که مرحوم نجاشی رو توصیق بکند دیگه نیازی به جبران عملی ندارد. مثل سایر روایات است که بعضی ها عمل میکنن بعضی عمل نمیکنن. یه وقت است که مورد اعراض کل است، خب این باعث وهن میشود. اما خب خیلی فتوا میدن، بعضی فتوا میدن بعضی فتوا نمیدن، ابزار ذالک است. از اینجا معلوم میشود که ناموس زن حق الهی است و نگاه به او اهانت به اوست. به اون ازان نهین لاینتهین نشون میداد که اگر کسی خود را صاحب این حق نداند دیگه حرمتی نخواهد داشت. میمونه مسئله نگاه زن به زن و مرد به مرد. الان حکم اصلی که نگاه مرد به زن هست او هنوز نیامده، این موارد استثناست. نگاه مرد به مرد هم سیره اینطور، اجماع اینطوره که مردهای دیگر نگاه میکنن و در موردی که جوان باشد و زیبا باشد اون احتیاطی است که مرحوم صاحب جوان نقل کرده و به جا هم هست. اما نگاه زن هم به زن همینطوره، زن به زن میتواند نگاه بکند مگر اینکه همین مشکل داشته باشد که اگر کسی جوان دختری باشد زیبا، اون هم زنها بخواد این رو نگاه بکنند مشکل پیدا کنند، این هم همون جا برای احتیاط است. در جریان زن به زن تو آیه دارد که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، مواردی رو استثنا میکند از محارم، او نسائهن، یعنی زن حق ندارد مواضع زینت خودش رو آشکار کند و نپوشاند، بلکه باید بپوشاند مگر برای شوهرها خودشون، پدر، برادر، فرزند اینا، او نسائهن. مرحوم شیخ رضوان در شیخ طوسی برابر این نسائهن فتوا دادن که قبلا که با هم می‌رفتن در حمام، اگر در شهری در محله‌ای هم اهل کتاب وجود دارد هم مسلمان، اینا نمیتونند با هم در یک حمام استحمام کنند. یعنی زن مسلمان نمیتواند خود را برهنه به زن یهودیه یا مسیحیه نشون بدهد. چرا؟ چون در آیه دارد که ولا یبدین زینتهن مگر برای همسرها خودشون و محارم، او نسائهن، این نسائهن یعنی به زنهای اسلامی، و زن غیر مسلمان نمیتواند زن مسلمان رو لخت ببیند. البته خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعید بود که رو این فتوا استقرار داشته باشد که در همه کتابهاشون بر این فتوا نظر داشته باشد. و بسیاری از علما گفتن نه، زن مسلمان می تواند زن غیر مسلمان را ببیند و بالعکس، بر زن مسلمان واجب نیست خود را از زن غیر مسلمان بپوشاند اونطوری که خود را از نامحرم میپوشاند، این واجب نیست. این نسائه نی که گفته شد، نه یعنی زنهای اسلامی، و اون تعلیلی هم که گفته شد بعید است با اون تعلیل بتوان حکم الهی را تثبیت کرد. اون تعلیل این است که زن مسلمان نمیتواند خود را به زن یهودیه یا مسیحیه نشون بدهد، برای اینکه اینها این اوصاف این زن را میبینند، برای شوهرای خودشون تعریف میکنند، وصف میکنند. خب اگر این علت باشد، خب زن مسلمانی که یک زن دیگر مسلمان را دیگری دید، برای شوهرش وصف کرد یا برای دیگر نامحرمی وصف کرد، این نباید جایز باشد. برابر این علت کارگشا نیست. این یکی. و این نسائه نه، یعنی زنهایی که در دستگاه او دارن کار میکنن، خدمه او هستن، امین او هستن، دربان او هستن، مأموران هستن، زیر مجمع او هستن، اینا باید باشد. چه اینکه در جریان ملک یمین هم که مستثناست، ملک یمین اگر کنیز باشد برای صاحبش مستثناست، ولی اگر ملک یمین عبد باشد و صاحب او زن باشد که مستثنا نیست. اینطور نیست که ملک یمین که حلال است یا جواز نظر دارد، این مطلق باشد چه کنیز باشد، عمه باشد چه عبد. این مال خصوص عمه است نسبت به مالک که مرد باشد. اما اگر این غلام باشد نه عمه، مرد باشد پسر باشد نه زن، این برای مالکش حلال نیست نگاهش. اینطور نیست که با او بتواند نگاه کند و بتواند با او نکاح کند، از سنخ ملک یمین باشد او ما ملکت ایمانکم باشد. این در خصوص کنیز است نسبت به صاحبش. اینجا هم این که گفتن او نسائهنه، یعنی زنهایی که در خدمت زن صاحب منزل هستن، اینا به دیگر رو میتونن باز ببینن، نه نسائهنه مربوط به حوزه اسلامی باشد. پس لا یبدین زینتهنه معنیش این نیست که بر زنها، بر زنهای مسلمان واجب است که خودشون را از زنهای غیر مسلمان بپوشانن، این طور نیست. اون تعلیل هم تام و عام نیست. خب بعد اون ارحام باید باشن، باید ارحام باشن. و اونا که بله، اونا که بله، اون نسائهنه که اونا که یقینا جایز است چون مسلمانن، ولی این نسائهنه این زیر مجموعه او رو میخواد بگوید. این میمونه اون مسئله اصلی که نگاه مرد به زن هست، نامحرم که جایز نیست. حالا اصل عبارت مرحوم محقق رو بخونیم تا به بحث دیگه برسیم. اگر این زنهایی که این نسائهنه، یعنی همین زنهایی که زیر مجموع هستن، خارج میکند، به همون مردها رو خارج میکند دیگه. یعنی زن برای زن جایز است، زن برای مرد جایز نیست. این لازم نیست که خودش از این زنهایی که در زیر مجموعه او هستن بپوشونه، با او زندگی میکند. ولو اینها اونجا چون مواردی که استثناء شده، اون محارم استثناء شده، حالا زنهای دیگر جز محارم او هستن یا نیستن، میتونه نگاه بکنه یا نکنه. فرمان بعد نسائهنه باشه میتونه نگاه کنه، اینا منظره محرم او هستن. نسائی که زیر مجموعه اون خانم خاندار هستن و منظره محارم او محسوب میشوند. تا کنون محرم ها استثناء شده، زن ها استثناء نشدن. الان زن هایی هم که زیر مجموعه او هستن استثناء شدن. چون آخر این لا یبدین زینتهن مطلق است دیگر، این لا یبدین اظهار نکنن. خب این معلوم میشه که باید بپوشونه خودشو، واجبه. حسب متعلقم یدل علی العموم. موارد استثنایی نشون میده که نسبت به اینها اظهار اب ندارد. موارد استثنایی خصوص محارمن. وقت این میشه آیا میتواند خودشون از زنها نسبت به زنها بپوشونه یا نپوشونه؟ گفتم اب نسایه نباشه، ابداع جایز هست و صدر واجب نیست. حالا مسئله اصلی میمونه به خواست خدا که نگاه مرد به نامحرم باشد. فرمود به اینکه در آداب یجوز ان ینظر الی وجه امرأة یرید نکاحها و الم یستأذنها. این و الم یستأذنها برای همین است که نگاه به زن ورود در حریم اختصاصی اوست. میخواد نگاه کند، مثل اینکه کسی بخواد سرک بکشد و از اتاق همسایه با خبر بشود، جایز نیست مگر با اذن او. در موارد اذن اینجا فهمد موجود اذن لازم نیست. پس اصل نگاه ورود در حریم خصوصی دیگری است، ولو تلذذ نباشد ولو ریبه هم نباشد. و یختص الجواز به وجه ها و کفه ها که اینا خونده شد. و لهو ان یکرر نظر الیها، که این با نظرهای غیر زنی که میخواد با اونها ازدواج کند برمش فرق میکند. در زنی که نمیخواد با اون ازدواج کند اگر بار اول نظر کرد دیگه حق تکرار ندارد. و ان ینظرها قائمتن و ماشیتن، که کلن وضعش رو بررسی کند. و رویه از این رویه که محقق در متن شرایع می‌فرماید ناظر به آن است که مورد عمل ایشون نیست یا لااقل احتیاط میکنن. و رویه جواز و ان ینظر الی شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب. و کذا یجوز و ان ینظر الی امة یرید شراءها، که روایات این در باب 20 و 18 کتاب البیع بحث تجارت مطرح است، نه در کتاب نکاح. و الی شعرها و محاسنها. و یجوز النظر الی اهل الذمه و شعورهن لانهن بمنزله الاماء. این تعلیلی که محقق در متن شرایع آورده برابر علتی است که در متن روایت آمده و همچنان معلوم نیست که مورد استناد باشد. لکن لا یجوز ذلک لتلذذ ولا ریبتن. همه مواردی که ما گفتیم جایز است، این نگاه مثل این که انسان وارد اتاق دیگری در نگاه میکند، قصد تلذذ نباشد و عنوان خوف وقوعی در حرام هم نباشد. تا اینجا نگاه مرد به زن نامحرم نزنی است که میخواست با او ازدواج کند یا نگاه به اهل ذمه است. و درباره و یجوز النظر ان ینظر الرجل الی مثله، این احکام چهارگانه که نگاه مرد به مرد، نگاه زن به زن، نگاه مرد به زن، نگاه زن به مرد، یک قسم گفته شد. قسم دوم که نگاه مرد به مرد است بیان شده بود. و یجوز ان ینظر الرجل الی مثله ما خلا عورته. الحمدلله رب العالمین. بله، حالا این دو تمام میشه. شیخن کان او شابن حسنن او قبیهن ما لم یکن النظر لریبتن او تلذذن. و کزل مرعه، نگاه مرد به مرد، نگاه زن به زن، مادامی که تلذذی در کار نباشد جایز است، اختصاصی به وجه و کفه ندارد. اما اون حکم اصلی از ولا ینظر الرجل الی الاجنبی است که میمونه که نگاه به نامحرم چیست. این حکم اصلی است که بخواست خدا بعدا خواهد آمد. اون حکم نگاه مرد به زنی که اراده نکاح دارد گذشت. نگاه مرد به زنهای اهل ذمه و با همین مناسبت نگاه زن به اهل بادیه و نگاه زن به خود زن، اما نگاه زن به مرد از التزام معلوم می شود. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقدار هم بحثایی که مربوط به کیفیت رفتار و گفتار ماست با خود ما، با خدای ما، با جامعه ما بیان میشه. امروز چون 13 آبان است و روز استکبار و ستیزی است، ما دیروز در مسجد اعظم یه بحثی در این زمینه داشتیم که انشاءالله بی اثر نباشه، که دو تا کار رو همه مسلمان ها مخصوصا در شرایط کنونی باید داشته باشه، یکی تقویت بنیه نظامی و یکی هوشمندی در سیاست و برخوردار. طبق دو طایفه از آیات قرآن کریم، هم تقویت بنیه نظامی لازم است که دشمن ناامید باشد و هم هوشمندی که فریب نخوریم. اما اونچه که مربوط به مسائل اخلاقی ماست، گرچه همه این مسائل دستور تقوا و مانند آن راهگشا است، اما کلید همه اینها مسئله توحید است. شما ببینید اون جمعیت زیاد که در نیشابور به استقبال وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رفتن و قلمها و لوازم و تحریر حاضر کردند تا حدیثی از کلام نورانی حضرت بشنوند، مهمترین مطلبی را که وجود مبارک امام رضا فرمود همین است، کلمت لا اله الا الله اسنی، این توحید دیگه. این اولین و مهمترین حرف ماست. هر وقت انسان بیراه رفته است، این لا اله الا الله را فراموش کرده، خیال میکند که ذات اقدس اله او را نمیبینه، وصفی از اوصاف الهی را نادیده گرفته. اگر به غیر خود دارد، به غیر خدا دارد مراجعه میکند، وصفی از اوصاف الهی را نادیده گرفته. اگر به قدرت خودش دارد تکیه میکند، وصفی از اوصاف الهی را نادیده گرفته. اگر درباره آینده تردیدی دارد، وصفی از اوصاف الهی را نادیده گرفته. تمام این برکات و فضائل به توحید برمیگرده و همه معاصی هم به شرک برمیگرده، که ما یؤمن و اکثر هم به الله الا هم مشرکون. یه وقت انسان غافلن یه کار انجام بده، سهوًا و نسیانن کار انجام بده، خب این برابر حدیث رفت برداشته شد و مورد عنایت حق قرار میگیرد و خدا میگذرد. اما اگه کسی معصیت میکند، عصیان یعنی عالماً آمدن دارد گناه میکند، پس اگر یک کسی خلاف مرتکب میشود برای جهل به حکم یا جهل به موضوع یا سهو یا نسیان موضوع یا حکم، این با توحید مخالفت ندارد، منتها نمیدونه که این برخلاف گفته خداست. اما اونجا که معصیت هست، یعنی موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه، از ضرورت هم در کار نیست. بعضی از بزرگان اهل معرفت اینا میگن هیچ معصیتی نیست مگر اینکه به شرک برمیگرده. تمام معصیت ها چرا؟ برای اینکه اگه کسی کار خلاف انجام میده در اثر جهل به موضوع یا جهل به حکم، سهو و نسیان به موضوع، سهو و نسیان به حکم، جو استرار، جو اکرار، جو اجبار، که گناه نیست برابر حدیث رفع. اما اونجا که هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد، موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه، در حال اختیارم هست، عالماً آمدن دارد معصیت میکند، این دیگه شما تحلیل میکنید سر از شرک در میاره. یعنی چی؟ یعنی خدایا شما فرمودی که این کار حرام است، منم میدونم که شما فرمودید، منم عذری ندارم ولی میخوام انجام بدم. حرفی که ابلیس زد حرف معصیت مصطلح نبود، این شرک بود. یعنی شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. این که فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بخشش تو روایتی که در زیل این آیه آمده معنا شده که از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه مؤمن مشرک است. فبود همین که میگن لولا فلان لحلک تو، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. یا تعبیری که میگیم اول خدا دوم فلان شخص معاذالله، خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. که این تعبیرات هست تو روایات هم آمده که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون نازل بینه. اما این بزرگانی که تحلیل کردن گفتن که تمام معصیت ها به شرک برمیگردد، برای اینکه اونجا که معذور است برابر حدیث رفع نفی شده، این شخص گناهی نکرده، اونجا که عالمن آمدن دارد معصیت میکند، یعنی خدای شما نظرتون اینه ولی من دارم این کارو میکنم، این ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و مشرک. خب لذا وجود این باره که امام رضا سلام الله علیه اصل را توحید قرار داد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم در کتاب شریف توحیدشون دارد که پیغمبر اسلام علیه و آله و سلم فرمود نه من نه هیچ پیامبری از انبیای قبلی کلمه مانند لا اله الا الله نیاوردن. این میشه اصل. ما قلت ولا قول احد من قبلی مثل لا اله الا الله. تو دعاهای نورانی هست امیر سلام الله علیه که در این تمام نهج البلاغه آمده، یه فرمایش نورانی امام سجاد سلام الله علیه هم که تو صحیفه آمده اونم همین است. وجود مبارک امام سجاد تو صحیفه داره که طلب المحتاج من المحتاج صفاوت الزله. یه محتاج از محتاج چیز بخواهد این سفیهانه است، این زلالت و گمراهی است. طلب الله، این کتاب چقدر شیرین است، این صحیفه سجادی. طلب المحتاج من المحتاج صفاحت و زله، زلالت است. خب حالا همین که از دیگری چیز میخواهیم، اونی که اقرب است به ما، قادر تر است، عالم تر است، مهربون تر است، رحیم تر است، از هم او بخواهیم. ما تا چیزی مورد احتیاج ماست به سراغ دیگری میریم. تو دعای نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده است، عرض کرد اللهم سن بچی بل یسار ولا تبذل جاهی بل اقتار فاسترزق طالب رزقی که و استعطف شرال خلقی فافتتن بحمد من اعطانی بذنب من بذنب من مرنی و انت معذاری که ولی اعتای بل مرن. خدایا آبروی مرا تو حفظ بکن، طوری نشه که من گرفتار بشم از این اون سوال بکنم. اگر از این اون خواستم با وامدار اونها باشم یک، با اینکه نعمت اصلی از ناحیه تو به ما رسیده است دو. اللهم سن وجهی بالیسار که من با داشتن آبرومندانه زندگی کنم، ولا تبذل جاهی بالاقتار در اثر نداری آبرو من بریزه. اون وقت از طرز طالبی رزق که و از طرز به شرال خرقه که و انت معذاری که ف افتتن به حمد من اعطانی و ذنب من منعنی و انت معذاری که ولی یولی اعتای بر من. وجود مبارک هستمیر این استغنای روحی را تنها در مسئله تأمین معاشت زندگی نخواست، تنها در باره افراد جامعه نخواست، نسبت به اعضای داخلی منزل خودش هم خواست. باز تو همین دعاهای نهج البلاغه است که به خدا عرض بکنم پروردگارا تمام اون چرا که به ما دادی نعمت توست و تمام اونها رو هم میگیری. ما هم حدوثاً و بقاءاً به این معتقدیم که همه اون جان ما، اعضای ما، جوارح ظاهری و باطنی ما عطایای شماست، ما با تقدیم بکنیم. اما در موقع گرفتن خدایا این طور نباشه که اول اعضا و جوارح ما رو بگیری بعد جان ما رو بگیری. این طور نباشه، اول جان ما رو بگیر بعد با گرفتن جان اعضا و جوارح هم که خوب از بین میرون. اللهم اجعل نفسی، چقدر این دعا کریمانه است. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کریمتی و اول بدیعت ترتجعها من بدائع نعمی که اندی. خدایا همه اینها نعمتهای کریمانه تو هست. چشم کریم است، گوش کریم است، جان کریم است، همه اینها نعمت تو هست و همه رو تو دادی، همه رو ما باید برگردونی. ولی اولین نعمتی که میگیری جان من باشد، که دیگه من به بچه های خودم هم حتی حسن محتاج نباشم که ویلچری بشم اینا دست من رو بگیرن. فرزند ولو امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما باشد، وجود ما رو که هست تعمیر نمیخواد محتاج اینا باشد. این یه دعای آبرومندانه است. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کریمتی و اول نعمت تنتزعها من ودائع نعمتی. این تو همین دعا که حضرت کردن در دعای ائمه دیگه هم هست، تو دعای عرفه وجود مبارک سید شهدا هست که وجعل هما الوارثین منی. این دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه هست. خدایا مرا وارث اعضا و جوارح من قرار نده، اعضا و جوارح مرا وارث من قرار بده، این چشم گوش را وارث قرار بده. یعنی چی؟ یعنی اگر چونچه من زنده باشم این چشم گوش رفته باشن، من میشم وارث اعضا و جوارح، ناچارم با کوری و با کری به سر ببرم. اما وقتی که جان مرا گرفتی، چشم گوش من میشن وارث من، اونا خب بعد از من میرن. وجعل هما الوارثین منی، چشم مرا وارث من قرار بده، نه مرا وارث چشم من. گوش مرا وارث من قرار بده، نه مرا وارث گوش. این اول من بمیرم بعد اینا به دنبال من. این دعای کریمانه تو دعای عرفه وجود مبارک سید شهدا هست. اینا میخوان موحدانه زندگی کنن، هم در مسائل اقتصاد اون دعا رو دارن، هم در مسئله حیات داخلی هم این دعا رو دارن که انسان به غیر خدا تکیه نکند. در بعضی از روایات ما آمده است که من ظاهر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است یا امام باقر سلام الله علیه ما، اگر من دستم رو تا مرفق فی فم تنین، تنین اون مار بزرگ مثل اژدها، اگر این دستم رو تا مرفق در دهن تنین اون مار بزرگ قرار بدم، برای من بهتر از آن است که از غیر خدا چیزی بخوام. من اسأل من لم یکن ثم کان. این راهی است، از غیر خدا چیزی بخواه. اگر شما ملاحظه میکنید اون همه جمعیت آمدن و از وجود مبارک حضرت سؤال کردن، حدیثی بگو فمو لا اله الا الله اسنی، تمام کمالات و نعم به توحید برمیگردد، که انشاءالله خدا توفیق فراگیری اون رو به همه ما مرحمت کند. والحمدلله.